Podcast. هشتگ خبر.
ساعت 12 تهران، رادیو اقتصاد. الزام کالاهای بسته‌بندی به درج قیمت تولید کننده. کالاهای بسته‌بندی از ابتدای اردیبهشت مشمول طرح درج قیمت تولید کننده می شود. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت با اجرای مرحله پنجم طرح درج قیمت تولید کننده از اردیبهشت روی همه کالاهای بسته‌بندی و سوپری باید قیمت تولید کننده ثبت شود. آقای تابش افزود قیمت کالاهایی همچون مرغ و لبنیات برای مردم مهم است که در این مرحله مشمول این طرح خواهند شد. تابش تاکید کرد طرح درج قیمت تولید کننده الزام قانونی است و اجرای آن در اولویت کاری دولت 13 است. رئیس سازمان حمایت گفت پیش بینی می شود 40% سطح عمومی قیمت کالاهای مشمول این طرح کاهش یابد، اتفاقی که با اجرای 4 مرحله قبل هم افتاد. روزتون بخیر باشه. از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. دعوتتون میکنم در این لحظه شنونده برنامه چالش باشید.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد، درود بر شما. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. این ما لازم داریم.
دیر و دور نیست که تبریک بگیم به شما رسیدن سال تازه رو و آرزو کنیم که این بهار، بهار خوبی باشه برای هم اقتصادمون، هم برای فرهنگمون و هم برای همه آن کسانی که برای این مملکت دل می سوزانند و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران نفس می کشند در این مملکت عزیز. در برنامه امروز تصمیم داریم در خصوص چالش های صنعت خودروسازی و باید ها و نباید های اون گفتگو کنیم. We'll be right back. خدمت شما عرض شود که من خودم رو معرفی کنم. من سعید توکلی هستم، مجری امروز این برنامه. در روزهای دیگر امیر راسخ عزیز همکارم با شما همراه هست. در این برنامه مهمان عزیزی دارم که ایشون جزء کسانی هستند که میتونم به زرس قاطع عرض بکنم بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که لحظاتی پیش فرازی از اون رو تقدیم حضورتون کردیم، جزء خبرگان و کارشناسان کاربلد صنعت و اقتصاد هستند. دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، جزء یکی از 50 دانش آموخته ای که از اونها تقدیر و تجلیل شده به عنوان دانش آموختگان و فارغ التحصیلان ویژه این دانشگاه. ایشون 30 سال هست که در عرصه تولید قطعات خودرو گام زدند و مراحل بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن تا بتونن به عنوان یک نام شناخته شده در این صنعت قطعاتی رو تولید بکنن که ما به جهت تحریم ها و آنچه که بر مملکتمون مترتب بوده دوچار مشکل بودیم برای تامین اونها از خارج از کشور. در عرصه هایی که خارجی ها دست ما رو توی پوست گردو گذاشتند و به بهانه تحریم های ناجوان مردانه امریکا کشور رو رها کردند و رفتند، ایشون و همکارانشون اجازه ندادند که صنعت خود رو دوچار وقف در تولید بشه و این اتفاق ارزشمندی است. خانم ها آقایان، مهمان من جناب آقای حمید کشاورز توچایی هستند، مؤسس شرکت قطع سازی معظمی که حرف اول رو در کشورمون میزنه و قریب به 14,000 پرسنل رو در مجموعه خودش مشغول به کار داره. 14,000 ایرانی، نیروی کار جوان و خبره و نخبه ایرانی در مجموعه احداث شده توسط ایشون طی سالیان گذشته دارن کار میکنن و خانواده های زیادی دارن از این مسئله و از این راه ارتزاق میکنن. جناب آقای کشاورز، خوش آمد میگم حضورتون رو در استودیوی برنامه چالش.
سلام جناب توکلی.
سلام از بنده.
متشکرم از دعوت شما.
خیلی متشکرم که آمدید. اجازه بدید من تلفن هامون رو عرض کنم برای مخاطبانمون. 2786-2098 تلفن تماس برنامه است. تکرار میکنم 2786-2098 و سامانه پیامکی 30036-37 که در اختیار شما مخاطبان ارجمنده. تا لحظات دیگر گفتگوی من و آقای حمید کشاورز رو بشنوید.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
درود دوباره. خب آقای مهندس، اجازه بدید که گفتگومون رو آغاز بکنیم با وضعیت حال حاضر صنعت خودروسازی کشورمون. ما جایی ایستادیم که مصرف کننده، درست یا غلطش رو شما به من بگید، به جهت قیمت در واقع زیادی که میپردازه، بهای زیادی که میپردازه برای تهیه خودرو ناراضی است، از دیگر سو خودروساز متضرر متحمل زیان انباشته است. دو خودروساز بزرگ کشور ما چند ده هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. در واقع نظام حاکمیتیمون هم گله‌منده. کار به جایی میرسه که مقام معظم رهبری در جلسه با در واقع فعالان اقتصادی گله میکنند از کیفیت، مشخصا از کیفیت خودرو، و میگن که حق با مردم، خودروها کیفیت نداره و مردم ناراضی هستند. مجموعه زنجیره‌ای که ما رو به این نقطه رسونده چه بوده؟ خواهش میکنم شما تحلیلش کنید و بگید که چه باید بکنیم.
در مورد این صنعت من باید قبلش یه صحبتی راجع به کل صنعت خودرو. صنعت خودرو در دنیا بعد از صنعت نیمه هادی ها و قطعات الکترونیکی که دومین صنعته که تجارتش چیزی بالای 700 میلیارد دلار است.
700 میلیارد دلار.
صنعت قطعات خودرو اگه اشتباه نکنیم چهارمین صنعته با حدود 400 میلیارد دلار تجارت بین المللی. پس اینا صنایع بسیار بزرگی هستند. تولید خودرو در دنیا یک چیزی دور و بر حدود 80 میلیون خودرو در سال ساخته میشه. محصولی است بی‌نهایت پیچیده و چالش‌های خودش رو در سطح دنیا داره. چرا پیچیده و چرا چالش داره؟ از زمانی که اولین خودروها در خیابان‌های دنیا شروع به کار کردن در عرض بالای حدود 110-120 سالی که حرکت می‌کنیم، تحولای پشت سر هم تحولات زیادی در این صنعت اتفاق افتاده. ولی هدف اصلی تمام این تحولات این بوده که ما خودرویی بسازیم که مصرف سوخت کمتری داشته باشه،
بله،
آلایندگی کمتری داشته باشه و امنیت بیشتری داشته باشه.
بله.
ولی مسئله فقط به اینها ختم نشده، چون خودرو یکی از مظاهر زندگی شخصیه، خیلی از افراد عشق و علاقه فوق العاده زیادی به خودرو دارند. در حقیقت هدفشون این نیست که صرفاً از نقطه الف به نقطه ب برند. اینها دوست دارند که وسیله نقلیهشون لوکستر باشه، زیباتر باشه، شتاب بیشتری داشته باشه، امکانات بیشتری داشته باشه. و در این مورد نه فقط مردم عزیز ایران، بلکه در تمام دنیا علاقه بسیار زیادی نسبت به این مسئله وجود داره. نتیجتاً تمام تحولات تکنیکی و فنی این صنعت توسط تعداد زیادی مردم داره رصد میشه و علاقمندان بی حد و حصری داره.
درسته، همینطوره.
با این اصل اگر اینطور حساب بکنیم، خودروی عادی حدود 5000 قطعه داره برای ساختنش. یعنی 5000 قطعه یعنی 5000 کد وجود داره. این 5000 کد ممکنه این کد یه پیچ باشه، خب خود پیچه یه کد اجزای دیگه ای نده. اگه این کد نامبر مثلا یک سیم کشی قسمتی باشه،
خودش 4000 کده.
خود اون یک کد ممکنه 1000 کد داشته باشه، 800 کد، یک کد ممکنه 30 تا قطعه داشته باشه. اگر شما خورد بکنید تمام قطعات یک خودرو رو به کدهای داخل، یک دفعه ممکنه با یک 70-80 هزار کد نامبر مواجه بشید که برای ساخت یک خودرو به کار میره.
خب
تمام اینا برای تولید انبوه. تولید انبوه یعنی خب تعداد زیاد بایستی قالب‌هایی تهیه بشه براشون، تجهیزات و ماشینالاتی باید ساخته بشه که همه اینا قابلیت تولید داشته باشن. این نشون میده که این صنعت از زمانی که اولین خطوط تولید درش به وجود اومد بالای 115 سال پیش توسط مؤسسه فورد، در عرض این مدت صنعتی شناخته شده با تولید انبوه. تولید انبوه یعنی این که شما کالایی رو میخوای بسازی که با دست نمیسازی، یا یک دونش رو ماشینکاری نمی کنی، بلکه براش تجهیز خاصی رو میسازی که بتونی تولیدش کنی
در تیراژ بالا.
در تیراژ چه دلیلی داره؟ خب یک، به دلیل اینکه مصرف این خودرو خیلی بالاست. دوم، باید قیمتش ارزان باشه. همین الان اتومبیلایی ساخته میشن که این اتومبیلا با دست ساخته میشن، یعنی در تعداد بسیار کم و قیمت‌های بسیار گران.
مثل رولز رویس مثلا.
حتی رولز رویس هم از اونا هم کمتر ماشینایی هستن که با دست ساخته میشن و با قالب‌های اولی، چون قرار در سال مثلا 100 تا ساخته بشه یا 500 تا ساخته بشه. چیزی که قرار در مقیاس وسیع ساخته بشه، بایستی برایش تجهیزات و خطوط تولید بزرگی ساخته بشه. این تجهیزات و خطوط تولید یا حتی خود موتور، اینها هزینه سرمایه‌گذاری های بسیار سنگینی رو داره برای اینکه به تولید برسه. این نشون میده که شما برای اینکه خود رو بسازی مثلا یه صنعت دیگه که شما میخواید یک قطعه رو بسازید، اینطور فقط صنعت کوچیکی نیست. این صنعتی است بسیار بزرگ که صنایع مختلفی بایستی دست در دست هم قرار بگیرن تا خودرو ساخته بشه. مثلا بدنه خودرو، برای عمده خودروها بدنه آهنی فولادی است. خب صنایع کشور و دنیا باید تجهیز بشن که ورق مناسب این رو بسازند. پوشش رنگش رو شرکت‌های شیمیایی هستن که تولید می‌کنند و بایستی هر روز مشخصات بهتری رو ارائه کنند. روکش‌های صندلیش یا چرم مصنوعی است یا چرم طبیعی است یا پارچه است. صنعت نساجی یا چرم مصنوعی باید درگیر بشه. خیلی از قطعات پلاستیکیه که این پلاستیک‌ها پلاستیک‌های عادی نیستن، هر کدومشون با مشخصات خاص و شرکت‌های بسیار تخصصی وجود دارن که بتونن اینها رو بسازن. شاید بالای 30 نوع پلیمر متفاوت استفاده میشه برای تولید خودرو. برای موتورش صنعت ریختگری بایستی بیاد، صنعت ریختگری آلومینیوم، صنعت ریختگری چدن، صنعت ماشینکاری باید باشه. برای خیلی از قطعات ماشینکاری میشن، قطعات پرسکاری میشن، صنعت قالب سازی. یعنی دقیقاً خدمتتون بگم 60 صنعت مختلف در سطح بالا میبایستی درگیر شن تا خودرو ساخته بشه، اگه قصد ساخت خودرو، اگه قصد وارد کردن قطعات مختلف هست و بعد فقط مونتاژ نهایی، شاید هیچ کدوم اینا احتیاج نباشه، ولی بر صورت اون مطلوب هیچ کشوری نیست. گرچه کشورهایی که جمعیت کمی دارن گاهن میرن و یا تکنیک پایینی دارن میرن به این طرف که قطعاتی رو از یک شرکت سازنده بیارن و فقط اسمبل کردن و مونتاژ خودرو رو انجام بدن، ولی خب اون ارزش افزوده چندانی برای کشور
نخواهد داشت.
با این ترتیب این یک در حقیقت یک چالش روزانه هزاران و صدها هزار مهندس و طراح در دنیاست که این تکنولوژی رو به جلو ببره. و ما هم از در حقیقت در ایران شاید شروع صنعت خودرو به حدود 55 سال پیش میشه که با در حقیقت مونتاژ خودرو شروع شد،
همون پیکان دیگه، تالبوت
پیکان و مشابهش و اینها، شرکت تالبوت در سال 44-45 تا زمانی که در سال 1370-71 به هر صورت مجموعه کشور تصمیم گرفت که خودرو ساز بشه، نه اینکه فقط یک مونتاژ کننده خودرو، این راه طی شد.
پس از 71 ما تصمیم گرفتیم که دیگه اسمبلر صرف نباشیم، مونتاژ کننده صرف نباشیم و تولید بکنیم. به من اجازه بدید که برای اینکه یک قدری هم گوش شنوندگانمون فضای متفاوت تری رو تجربه بکنه، یه فرصت کوچولو به اتاق فرمان بدیم، یک فکر می‌کنم یه آیتمی هم داشته باشیم بشنویم، برگردیم و از اینجا صحبت‌های شما رو پی بگیریم. متشکرم.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین. درستم میگن، حق با مردم، یعنی به اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب، باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کنید. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی.
بسیار خوب، تأکیدی بود بر عرایض بنده در ابتدای برنامه. آیه مهندس، رسیدیم به نقطه‌ای که فرمودید از سال 70-71 ما تصمیم گرفتیم که دیگه مونتاژ کننده نباشیم، خودرو ساز بشیم. از اونجا به بعد چه اتفاقی افتاد آیه مهندس کشاورز؟
دو تا اتفاق افتاد در همون زمان. تا قبل از اون عمده قطعات خودرو توسط تأمین کننده اصلی که خودرو ازش وارد می شد به صورت CKD قرار شد که ساپلایرها و سازنده های در داخل کشور پیدا بشن که شروع کنن به ساختن اونها. این شبکه وجود نداشت، یا اونچه که بود در حقیقت قبل از انقلاب و دهه 60 بسیار بسیار کوچک و ابتدایی بود. از سال 71 با درست شدن شرکت هایی که در خودروسازها ایجاد کردند و کمک کردند که شرکت‌های کوچک بتوانند روز به روز این استانداردها رو بتونند ایجاد بکنند، شروع کردن به کار کردن برای خودکفایی قطعات. خودکفایی قطعات به همراه خودش شرکت‌های مختلفی رو بسیج کرد و اینها ابتدا با درست کردن قطعاتی که سطح فنی پایین‌تری داشتن شروع کردن و کم کم در عرض 29 سال گذشته پیشرفت کردن، جایی که ما امروز روز در خودروسازهای اصلی یه چیزی حدود 70% قطعات ساخته میشه.
نکته مهمیه. پس الان هم با اینکه ما این همه پیشرفت کردیم 70% تولید خودرومون عمق داخل، 30%ش بالاخره باید از اون ور بیاد.
بکنید بعضی از قطعات هستن که اولا یا ممکنه تکنولوژی بسیار بالایی داشته باشن برای ساختش، مثل قطعات الکترونیک. وقتی من میگم 70% ممکنه تمام قطعات 90%ش در ایران یه جوری توسط یک سازندهی ساخته میشه، ولی اونها بایسته مواد اولیه خودشون از خارج از کشور بیارن، برای اینکه تکنولوژی ها وجود، قطعات الکترونیک یعنی نیمه هادی ها و چیپست ها خب در کشور ساخته نمیشه، در خیلی از کشورهای دیگه هم ساخته نمیشه و در انحصار شرکت های بسیار بزرگی با تکنولوژی بالا که اونها رو میسازن، یا فرضاً آلیاژ های خاصی است که مکان از خارج از کشور وارد میشه، و خیلی از قطعات از گاهی نیم ساخته که باز هم تعداد تولیدی که ما در ایران داریم اونقدر اقتصادی نیست برای ساختش. این صنعت صنعتی نیست که شما فقط به صرف این که میتوانی برید خودکفایی کنید، باید بتوانید و بایستی اقتصادی کار
اقتصادی داشته باشه،
چون اگر اقتصادی نباشد نتیجهش کالایی خواهد شد که فوق‌العاده گران است. چطور ما در عرض 29 سال گذشته یه مجموعه بزرگی ایجاد شد که بتوانند خیلی از قطعات رو تولید کنند. خب حالا در عرض این 29 سال چه اتفاقی در خودروسازان اصلی اتفاق افتاد؟ اونها شروع کردن به درست کردن مراکز طراحی که در این مراکز طراحی خودروهایی رو بتونن طراحی کنن. خب در این کار بسیار ضعیف بودن، استفاده کردن از مشاورین خارجی و یا شرکت‌های مهندسی خارجی که بتونن به اونها کمک کنن. اولین محصولاتی که از این در حقیقت دفاتر طراحی درآمد در انتهای سال 70 ابتدای سال 80 اتومبیل سمند بود که بیرون اومد که به عنوان یک خودرویی که ظاهر متفاوتی داشت، پلتفرمش کماکان همون پلتفرم پژو 405 بود ولی با ظاهر متفاوت به عنوان اولین تجربه آمد،
تولید شد.
بله. بعد از اون محصولات دیگری هم آمد، پشت سر هم محصولاتی آمد، ولی اون کاری که علل اصول می توانست در این صنعت بشه که محصولات متنوع تری بیاد و یا تحولات خیلی زیادی در این صنعت اتفاق بیفته، به اون اندازه دلخواه نیامد. یعنی آنچه اگر ما درجه انتظار رو بگیم، مثلا یک درجه انتظار رو 100 بدانیم، شاید بیشتر از 40 در این مورد
نکوشیدیم.
بله. علتش هم خب بدیهی و طبیعی بود، بدانیم که این بنگاه ها اصولا توسط بخش خصوصی اداره نشد و اون انگیزه های لازم برای به روز نگه داشتن خیلی طراحی ها انجام نشد. بله. اگرچه در عرض این مدت الزامات استانداردی بنابرای قانون انجام شد، یعنی استاندارد در عرض این مدت اتومبیل ها دارای انژکتور شدن، سیستم آلایندگیشون روز به روز رشد پیدا کرد،
احیانا ترمزاشون ABS شد.
بله، ABS شد، عرضم حضورتون ایربگ اضافه شد، خیلی از قطعات اضافه شد. چیزی که به طور عمده روش انجام نشد بیشتر ظاهر کار، زیبایی، تنوع و تغییراتیه که معمولا خودروسازا بایستی بدن برای اینکه ذائقه مردم هم
پاسخ داده بشه.
در مورد کیفیت که حضرت آقا فرمودن، من یک نکته ای رو باید خدمتتون بگم که واقعا لازم است مردم بدانند. شما یک خودروسازی یک خودرویی رو طراحی میکنی، وقتی که طراحی میکنی خیلی از قطعاتش، برای قطعاتش هم برمیگردید تست پلان مینویسید، یعنی که خب این قطعات رو من از این ساپلایر میگیرم، از یا از خارج میارم، با بایستی تستش کنم. ما در صنعت اینجوری هستیم که هر کالایی که میاد که از کسی میگیریم که مجازیستیم مستقیما به خط تولید ببریم استفاده کنیم. بایستی سمپل گرفته بشه، بایستی
اینسپکت
بشه، بایستی تست بشه، بایستی پاسخ تستا رو بده. این تست فقط با یه تست ظاهری نیست، مشخصات تست کردن توسط خودروساز زمان طراحی معلومه. مثلا این پیچ چه مقاومت کششی رو باید جواب بده، در مقابل خستگی این قطعه چه کار باید بکنه، در مقابل تابش نور آفتاب این قطعه پلیمری بعد از چه دوره‌ای میتونه پاسخ بده و باید بعدش از بین بره. تمام این مشخصات به یه اعتباری در خودروسازها در زمان طراحی و بعد از اون که در جریان تولید خیلی از گرفتاری ها و مشکلات کیفی بروز میکنه و مشکلات کیفی نشان داده میشه، این مشخصات تست هی دائما رو به توسعه قرار میگیره. من اینطور خدمتتون بگم، طراح خودرو هر چقدر هم خوب باشه معمولا ممکنه دچار مشکلی بشه و مشکل خیلی از مشخصات فنی خودش رو تغییر بده. اتومبیل شرکت مرسدس بنز بهترین اتومبیل ها رو در دنیا میسازه، ولی شما میدانید که همه جای دنیا اینها تعمیرگاه دارند. خب معنی داشتن تعمیرگاه یعنی
که
انتظار دارند که خراب شود. خب در خیلی از موارد قطعاتی است که ساخته میشه، در عمل متوجه میشه در حین مصرف با اینکه تمام پیش بینی ها رو کردن و مهندسی خوبی هم وجود داره، میبینن اون انتظار کیفی انجام نمیشه، مجبورند هی روز به روز پشت سر هم این پنجرهایی که پنجرهای کیفیه تنگتر بکنن که بتونند محصول بهتری بسازن.
اصلا مهندس بزرگترین خودروسازای دنیا یه دفعه ریکال میدن به قول خودشون، یعنی خودروهاشون رو فراخوان میدن، میگن مثلا چه میدونم فولکس واگن اعلام میکنه که آقا من مشکل ترمز داشته این سری از خودروهام، همه رو فراخوان میکنه که این مشکل رو برطرف بکنه.
در سیستم خودروسازی کشور برای هر قطعه چند تامین کننده وجود داره و برای هر خودرو این چند تامین کننده باعث میشند که مجموع تنوعی که در قطعات مختلف هست ضرب در تعداد این تأمین کننده ها بشه، یه ماتریس بسیار پیچیده ای رو به وجود میاره که کنترل کیفیت رو بسیار مشکل تر میکنه.
در صورتی که تو دنیا عرف نیست،
در دنیا معمولا سیاست اینجوره در دنیا. که برای مثلا یک شرکت خودروسازی برای یک اتومبیل خاص خودش یک سازنده داره، برای اتومبیل دوم خودش از سازنده دیگری استفاده.
اینجوری نیست که یک خودرو رو بیاد به 4 تا تولید کننده قطعه بگه آقای کشاورز شما قطعه رو بده، توکلی تو هم بده، شما هم قطعه بدید.
چرا این کار رو نمی کنه؟ به دو دلیل داره. یکی این که نگه داشتن کیفیت در حدی که بتونه کنترلش کنه، دوم کنترل قیمت. به دلیلی که وقتی شما خودرویی که در سال میخواد 100,000 تا ساخته بشه، اگه شما 4 سازنده داشته باشی، به هر کدومش ممکنه 25,000 تا در بیاد و اون موقع تأمین کننده ای که با 100,000 تا میتونسته قیمت خیلی بهتری رو بده، با 25,000 تا قطعا نمیتونه بده، یه عرضه ضرر میشه.
دقیقاً
این یکی از دلایل مسئله است. دومی که در دنیا برای یک قطعه معمولا از تأمین کننده های معتبر خریداری میشه. تأمین کننده معتبر، نه تأمین کننده های خیلی کوچیک. چون در سیستم ما تأمین کننده های کوچیک و خیلی کوچیک هستند و بایستی باشند، ولی معمولا در دنیا اینطوری که تأمین کننده های کوچیک قطعات خودشونو به تأمین کننده های بزرگتر میدن و اونهایی هستن که مجموعه سازن، اصطلاحا تیر وان هستن. تیروان ها یک مجموعی های رو کامل می کنند و کاری می کنند که تعداد قطعاتی که به خط تولید ایران مثلا خودروساز میره
فرقی نمی کنه، ایران خودرو یا سایپا،
خیلی کوچیکه، بله، خیلی کم تعدادشون. بنابراین همه اینا کمکی میشه که کنترل در حقیقت کیفیت یکسان و یکی بشه.